در بخش منظر پردازی در تمدن‌های باستانی ما راجع به منظر پردازی در میان رودان یا بین النهرین صحبت کردیم و اشاره کردیم که یکی از موضوعاتی که بسیار ذکر شده و در تمام منابع تاریخی، چه تاریخ معماری و چه تاریخ معماری منظر، آمده موضوع باغ‌های معلق بابل هست. و در اون مبحث قبلی ما اشاراتی راجع به این باغ‌ها داشتیم، اما یه مبحث مستقل رو اینجا شروع می‌کنیم در جهت اینکه ببینیم این باغ‌های معلق بابل واقعاً چقدر افسانه است، چقدر تاریخه و واقعیت داره و چه نظریه‌هایی راجع بهش هست. و در واقع این مبحثی که اینجا باز میشه که تحت عنوان باغ‌های معلق بابل یک پاورپوینت تهیه شده، مثالیه از یک روش تحقیق که شما آموزش ببینید و یاد بگیرید که چطور در مورد مصادیق تاریخی میشه تحقیق کرد، به خصوص تاریخ بسیار دور و گذشته‌ای که مربوط به چند هزار سال پیش میشه و چه اسناد و مدارکی داریم، اسناد و مدارک چقدر با افسانه و چقدر منطبق بر تاریخ هستند. در مورد باغ‌های معلق بابل واقعیت این است که این باغ‌ها موضوعی شدن که یک پاشون توی افسانه است و یک پاشون توی تاریخه. بیشترین متونی که راجع به این باغ‌ها نوشته شده همه در فاصله زمانی طولانی بعد از اون چیزی که به عنوان زمان احداث باغ ذکر کردن نوشته شده. غالبا زمان احداث باغ رو قرن ششم پیش از میلاد، زمان بخت و نصر و آخرین پادشاه آشوری که پایتختش بابل بوده نوشتن و اینها هم قدیمی ترین منابعشون متکی به متون مقدس یهود هست و بعداً هم چند متن یونانی که همه در سده‌های بعدی نوشته شدن و یک متن بابلی که خب متن مربوط به همون منطقه است و در بابل نوشته شده، ولی باز هم بعد از سقوط بخت‌النصر و بعد از احداث این باغ‌ها بوده. یعنی آنچرا که سینه به سینه نقل شده به صورت داستان، اینها مکتوب کردن و بنابراین از نظر تاریخی قابل رجوع هستند و قابل تطبیق هستند، تا اینکه تازه حقیقت رو بر ما آشکار کنند یا واقعیت رو بر ما آشکار کنند، چون که لزوماً هیچ کدوم در زمان ساخت این باغ‌ها نوشته نشدن. درباره طرحش و نحوه ساختش، نحوه آبرسانی و آبیاری باغ، محل و زمان دقیقش هنوز بحث هست و هنوز نظر قطعی وجود نداره، چون نوشته ها ابهاماتی دارن و بعضی وقتا اسامی جا به جا شدن، بعضی وقتا زمان ها جا به جا شدن و مکان ها. به همین دلیل ما میخواییم یک روش تحقیق رو اینجا برای شما باز کنیم، ضمن این که روشن کنیم بالاخره آخرین نظریه در مورد باغ‌های معلق بابل چیست. در اسلاید 4 توضیح داده شده که به عنوان عجایب هفتگانه در منابع مختلف از اونها یاد شده و همه جا گفتن که این باغ‌ها در بابل نوین در ساحل فرات، میدونیم شهر بابل در ساحل فرات بوده، ساخته شدن و از آب فرات آبرسانی می شدن. هم یونانی ها و همون کاهن بابلی و هم تورات این طور نوشتن. و در رابطه با اینکه چرا معلق گفتن، حرف های مختلف هست. عمده ترین و قدیمی ترین حرف ها این است که این باغ ها به صورت تپه های مصنوعی ساخته شده بودن، مثل زیگورات ها و مطبق بودن و درخت هایی که روی این تراس ها کاشته می شده از دور به نظر می اومده که در آسمان معلق هستن. در دوره های اخیر بعضی ها اینو نقض کردن، گفتن معلق بودن یک ترجمه غلطی است از واژه‌ای که یونانی ها به کار بردن و منظور از یونانی ها معلق نبوده، مطبق بوده. و بعضی ها هم گفتن نه، همون معلق بوده، آویزان بوده. و آویزان هم به این دلیل بوده که چون این تراس های مصنوع قابل کاشت درختان که ریشه های عمیق دارن نبودن، در اونجا گیاهانی رو مثل گیاهان رونده ای رو میکاشتن که این گیاهان به جای اینکه میتونستن هم از دیواره ها و یا چفت های بالا برن و هم از اون تراس ها آویزون بشن به طرف پایین، و چون این گیاهان رونده آویزان میشدن، از جمله مو و تاک که در اونجا کاشته میشده، به نام باغهای معلق خونده شدن. پس ببینید واقعا همش بر اساس شک، تردید و حدس صحبت هایی که میشه. به هر حال اون چی که توضیح داده میشه همیشه از منظر زیبای این باغها میگن که هم از بیرون شهر و از دور دست زیباییشون چشمگیر بوده، و هم در داخل شهر که میشدین یک مجموعه عظیمی در ارتفاع و سبز دیده میشده، و هم از داخل باغ که روی این تراس ها که قرار می گرفتین تراس های پایینی رو می دیدید و منظر بسیار زیبایی داشته. از یک طرف این باغ ها رو به ملکه سمیرامیس نسبت دادن بعضی متون، و از یک طرف به آمیتیس که شخصیتی تاریخی بوده. در اسلاید 5 ما پرسش هایی رو مطرح می کنیم که تحقیق رو بر اساس اون شروع کنیم. اول از همه اینه که خب همه این حرفایی که گفته شده راویانش کی بودن؟ راویان و توصیفگران کی بودن و چقدر فاصله زمانی با اون چیزی که وصف کردن داشتن؟ داستانی که رایج‌تر از همه از کدومه؟ موارد شک برانگیزی که در این متون و روایت ها آمده کدومن؟ اقتشاش اسامی عمدتاً در کجاست؟ یکی در اسم ملکه هست که این باغ‌ها براش ساخته شده، گاهی سمیرامیس آمده گاهی آمیتیس، و بعد پدر آمیتیس که هوخشتره یا سیزارس بوده که تلفظ یونانی هوخشتره هست، این کی بوده که قاعدتاً می‌دونیم باید همون پادشاه ماد باشه، و سازنده باغ کی بوده، بخت و نس بوده یا سناخریب. برای اینکه کتیبه تاریخی به دست آمده از سناخریب که راجع به باغی که روی تپه‌ها ساخته و تراس بندی کرده صحبت کرده و خیلی یادآور میشه، یادآور باغ‌های بابل میشه برای ما. اقتشاش دیگه در مکان مطرح شده برای این باغ هاست، چون گفته شده بابل نوین. امروزه باستانشناسان معتقدن که بابل نوین دو تا تعبیر میشه ازش کرد. یکی شهر بابل در دوره متأخر، در زمانی که پایتخت آشور بوده و از اون صورت باستانی دولت شهر مستقل در آمده بوده و به بابل نوین معروف بوده، و یکی این که اصولاً دوره متأخر حکومت آشوریان رو که پایتختش بابل بوده، اون دوره رو بابل نوین میگفتن. و سوم این که اصلاً سناخریب پایتختش نینوا رو برای اینکه یک نوع وچه افتخارآمیز بهش بده و اهمیت بهش بده، به نام بابل نوین خوانده. خب پس این شکها امروزه بین باستانشناسان مطرحه. خب اگر که این باغ‌ها در شهر بابل در زمان بختالنصر ساخته شده باشن کنار فرات هستن، و اگر در نینوا ساخته شده باشن کنار دجله، پس این مکان‌ها هم مورد شک هست. خب سوال بعدی اینه که باستانشناسی به ما چی میگه؟ باستانشناسان به دنبال باغ‌های معلق بابل چقدر گشتن و در بابل چه آثاری رو پیدا کردن؟ میدونیم که جای شهر بابل، جای زیگورات اصلیش که به نام برج بابل معروف بوده پیدا شده، ولی در مورد باغ‌ها چی پیدا کردن؟ در حالی که نویسندگان یونانی گفتن که آثار ستون‌های سنگی این باغ‌ها به جای مانده. این ابهام رو باید پاسخ بدیم که به هر حال این باغ ها معلق یا مطبق بودن. معلق معنی چی هست و پوشش گیاهی به چه صورت بوده؟ درخت بوده یا گیاهان آویخته؟ و پرسش از این که اصلا اسناد تاریخی چه پیشینه ای از باغ روی ارتفاع و نحوه آبرسانی و کاشت را در بین النهرین نشون میدن. ما اگر به اسناد تاریخی بین النهرین رجوع کنیم، آیا فقط یگانه باغی که این صورت مطبق رو داشته همین باغی است که به بخت النصر نسبت میدن، یا اینکه یک پیشینه تاریخی بوده و در واقع در بین النهرین باغسازی مطبق یا تراس بندی شده وجود داشته؟ این رو هم باید به آثار باستانشناسی رجوع کنیم تا متوجه بشیم چی به دست آمده. به هر حال میدونیم که در 2013 یک نظریه‌ای ارائه شده. این آخرین نظریه چی میگه؟ در اسلاید 6 منابع رو مشخص کردیم. یکی منابع یونانی هستن و یکی منابع محلی که در خود بین النهرین تنظیم شدن. منابع محلی که در خود بین النهرین تنظیم شدن، اول از همه متون مذهبی قوم یهود هستند، از کتاب دانیال لبی، قاموس کتاب مقدس و یک متنی که از کاهنی بابلی به دست آمده. خب قدیمی ترین منابع همون منابع کتب دین کلیمیان هست و در واقع منابع کتب مقدس یهود هست، و چیز جدیدتر متن کاهن بابلیه که 290 پیش از میلاد نوشته شده. 290 پیش از میلاد، حتی اگر بگیریم 300 پیش از میلاد، میشه حدود 300 سال بعد از بخت النصر، و این یعنی زمان خیلی طولانی و میتونه خیلی این متن دچار چی تحریف‌های تاریخی شده باشه. از اون طرف متون یونانی هستن، متونی که مثلا به دیودوروس نسبت میدن که نوشته 60 تا 30 پیش از میلاد، خیلی متأخره، خیلی متأخره، یعنی تقریبا 500 خورده سال بعد از بخت النصر نوشته شده. یا متونی که مورخان لشکر اسکندر نوشتن وقتی که خرابه های شهر بابل رو دیدن، از جمله کوینتوس روفوس کرتیس هست که تاریخ اسکندر رو در قرن 1 میلادی نوشته، یعنی باز هم 400 سال بعد از بخت النصر یا بیشتر، قرن 6 بوده، قرن 1 میلادی 700 سال بعد از بخت النصر نوشته شده. استرابو در 21 میلادی، این همینطور از تازه خودش از یه منبعی استفاده کرده که قدیمی تره، مال قرن 4 پیش از میلاده، که خب اون 200 سال با بخت النصر فاصله داشته. یا جوزفوس بوده که 100 میلادی نوشته. خب از تمام اینها در میابیم که متون خیلی بعد نوشته شدن. این اسکندرنامه ها، قدیمی ترین اسکندرنامه 200 سال بعد از اسکندر نوشته شده. به همین دلیل همه معتقدن اسکندرنامه ها روایاتشون معتبر نیست و غلو و تحریف توش زیاده. در این متون هم غلو و تحریف احتمالش زیاده. مشهورترین متن رو که در قرن 5 میلادی نوشته شده و خیلی نزدیک به زمان بخت النصر هست، مربوط به هرودوت هست که داستان استیلای ایرانیان بر منطقه رو نوشته و خودش توی این منطقه زندگی می کرده و داستانهای 70-80 سال پیش از خودش یا 100 سال پیش از خودش رو شنیده بوده و شاید نزدیکترین تاریخ باشه. داستان معروف و رایج چی هست؟ همون چیزیست که در کتب مقدس یهود آمده که میگه، در واقع نقل قولی که اینجا ما میکنیم خلاصه ایز از متن دهخدا، که این حدائق رو منصوب به بخت النصر میدونن که 604 تا 562 562 عمده دوره زندگی بخت النصر، آخر عمرش در این مقطع هست که میشه قرن 6 پیش از میلاد. و میگن برای زن خودش سمیرامیس ساخته. در اینجا متونی که به خدا رجوع کرده دچار خلط شدن و آمیتیس و سمیرامیس نوشتن. چرا؟ چون در کتابهایی که راجع به تاریخ بین النهرین یونانی ها و مورخان قدیمی نوشتن، از یک ملکهی به نام سمیرامیس و باغهای او هم نام برده شده. بنابراین بین باغهای سمیرامیس و باغهای آمیتیس این خلط اتفاق افتاده. پس اینجا خودش یک مشکل تاریخی برای ما به وجود میاره. میگه تپه های مصنوع، یعنی تپه واقعی نبوده، تپه مصنوع درست کردن، آدم رو به یاد زیگورات ها میندازه. منشأ سمیرامیس رو کشور کوهستانی میگه، که خب برای ما طبیعیه که کشور کوهستانی مجاور میشه کشوری در کوههای زاگرس که میشه سرزمین مادها. حتی بعد میاد ده خدا از هرودوت نقل میکنه که ابعاد این باغ و درختان و گیاهانش رو توضیح میده. خب یعنی ده خدا به منابع مختلف رجوع کرده و منابع هم خیلی یک دست نیستن. بعد از این به اسلاید 8 که میرسیم، من دو تا برش از تصویری که ده خدا لغتنامه ده خدا گذاشته و متنی که نوشته شده و اون متنی که از قول هرودوت هست رو آنکادره کردم که کاملا ابعاد به ما میده، انگار که محل رو دیده و متر کرده و نمیگه. هرودوت مشکلش این است که اگر هم تاریخی رو نقل قول میکنه، نمیگه از کی نقل کرده و مشخص نیست در زمان خود او این خرابه ها موجود بودند یا نه. بنابراین خب ما در اینجا دیدیم که اشکالاتی مطرحه، یعنی نام ملکه و ضمناً این ابعاد و اندازه هایی که به این دقت داده شده که نمیدونیم بر اساس چه داده های تاریخی بوده. تصویر هم به صورت تصوری و خیالی از این باغ ها به صورت باغ های مطبق ترسیم شده که دیدید و در پاورپوینت قبل هم دیدیم. ما اگر بخوایم متن ده خدا رو تحلیل کنیم، خب یکی مشکل نام سمیرامیس هست و یکی منابعی که ده خدا رجوع کرده که همون کتاب مقدس و منابع یونانی ها هستن که تمام مورخان هم به همین منابع رجوع کردن و این منابع با هم تناقضاتی دارن و نقل هرودوت هم طوریه که واقعاً باستانشناسا هر چی جستجو کردن از آنچه که هرودوت توضیح داده چیزی در محل نیافتند. پس مورد شک هست. خب قالب راویان جای باغ‌های معلق رو کنار فرات در شهر بابل دونستن که میشه جداره کناره شرقی فرات و باستانشناسان در اونجا خیلی حفاری کردن و آثاری به دست نیاوردن. با استناد به شرح کتاب مقدس و راویان یونانی، زمان ساخت میشه دوره حکومت بخت و نصر که آخرین پادشاه بابل بود و به دست کوروش شکست خورد و سلسله‌اش منقرض شد، یعنی اواخر قرن ششم پیش از میلاد این باغ‌ها ساخته شده. خب اگر این باغ‌ها اواخر قرن ششم پیش از میلاد ساخته شده باشه، هیچ ربطی به سمیرامیس نداره، چون سمیرامیس در درجه اول یک ملکه افسانه ایست که معلوم نیست تاریخی بوده یا نبوده و زمانش کی بوده، و اونهایی هم که سعی کردن اون رو یک وجه تاریخی بهش بدن، زمان زندگیشو قرن نهم پیش از میلاد، یعنی 300 سال پیش از بخت و نصر میدونستن. پس این باغ‌ها باغ‌های سمیرامیس نمیتونه باشه. اون موضوع بابل نو رو هم اینجا من مطرح کردم که باستانشناسان معتقد هستن که بابل نو کجا هست، در واقع دوره جدید بابل رو، و در این حال باستانشناسان بر اساس کتیبه ها به این نتیجه رسیدن که سناخریب پایتخت خودش رو بابل نوین میخوانده. ببخشید. خب متن دیگه‌ای که از کتاب باغ ایرانی بازتابی از بهشت استخراج شده، متاسفانه تمام کتابایی که راجع به این باغ ها نوشتن به همین متون قدیمی رجوع کردن و تحقیقات متأخر باستان‌شناسی رو مد نظر نگرفتن. در اسلاید شماره 10 میبینید و نقد ما رو همونجا میبینید. خب برای اینکه باز اطلاعاتی به دست بیاریم، باغ‌های معلق بابل رو به روایت ویکی‌پدیای فارسی ذکر می‌کنیم که در اسلاید 11 می‌بینید. در اینجا هم یک مشکل هست که بعضی‌ها پدر آمیتیس رو هوخشتره یا کیاکسار نامیدن، بعضی ها استوویگو یا آستیاس می دانن. اگر به سایت بعدی بریم، باز یک متنی است که از کتاب ویلدورانت استخراج شده، متنی که ویلدورانت درباره باغ‌های معلق بابل نوشته رو شما تو این اسلاید میتونید بخونید و باز ببینید چه شباهت‌هایی با متون قبلی داره و چه تفاوت‌هایی. چیزی که اون نوشته داستان یک رشته از ستون‌های دایره شکل که روی یکدیگر ساخته شده بودن. این ستون دایره شکل خودش بحث‌انگیزه. این ستون‌ها آیا آجری بودن یا سنگی، که بعضی از منابع ستونهای سنگی ذکر کردن، باز بحث انگیزه، چون ما در معماری بین النهرین تا جایی که اطلاعات باستان شناسی به ما بناها رو شناسونده، بناهای ستوندار نداریم، چه آجری چه سنگی، و به خصوص سنگ که به ندرت استفاده می شده. از تا اینجا ما مبحث رو به اون حد رسوندیم که در اسلاید 13 ما رو متوجه به این بکنه که متونی که در دست هست همه دارای ابهامات، اغتشاش و نکاتی هستن که سوال برانگیز میشه و در نتیجه میریم سراغ تحقیقات جدید و نظریه‌ای که در 2013 ارائه شده. در این نظریه که بر اساس تحلیل متن‌های پیشین به دست آمده، خانم دلی استاد دانشگاه آکسفورد می نویسه که بعد از دهه ها کاوش باستان شناسی در بابل و اطراف آن، اثری از این باغ‌ها یافت نشد و بعدن هم اشاره میکنه که در آمیختگی موضوع با باغ‌های نینوا شکی ایجاد کرد که خانم دلی رو واداشت بیشتر روی اون باغ‌های نینوا که سناخریب در کتیبش توضیح داده بود تحقیق کنه. این شک به جا باعث شد که نظریه جدیدی به دست بیاد. خانم دلی روی تمام اون نکاتی که ما قبلا مطرح کردیم، یعنی ترجمه غلط از متن یونانی و اینکه درخت روی این سفاه کاشته می شده یا گیاهان رونده و نام ملک چی بوده و محل باغ‌ها کجا بوده و اینکه گفته شده سفاه هایی رو احداث کرده بودن که تالارهایی داشته و درخت می کاشتن، آیا این تالارها درخت رو در درون خودشون داشتن یا در حاشیه بیرونی شد، روی همه اینها شک می کنه و میره سراغ متون بین النهرین. خانم دلی استاد آکسفورد متخصص خواندن و تحلیل و تحقیق در متون بین النهرین هست و مهمترین متنی که به دست میاره متن کتیبه سناخریب هست. در واقع سوالش این است که بابل نوین کجاست؟ اول ما ببینیم بابل نوین کجاست، بعد اونجا بریم سراغ حفریات باستانشناسی و اطلاعات باستانی که موجوده و به دست آمده، مثل کتیبه ها یا مجسمه ها یا تصاویر و سنگ نگاره ها، و از اونها نتیجه بگیریم. این هست که ایشون روی تحقیق روی متونی از سناخریب که کتیبش باقی مونده و پادشاه قدیمی تری خیلی قدیمی تر از بخت و نصر بوده و در نینوا پایتختش بوده تکیه میکنه و میگه که سناخریب نینوا رو که پایتخت خودش میکنه به اسم بابل نوین مینامه و این باعث اشتباه مورخان شده که جای باغهای سناخریب رو با مکان شهر بابل به اشتباه گرفتن و زمانش رو هم به بخت النصر نسبت دادند. به متن استرابو از تاریخ یونان باستان رجوع میکنه و این متن رو تایید نمیکنه و یافته‌ای که گفته شده این، ببینید سناخریب حتی میگه که شاه تیرهایی از جنس سنگ ما در بین نهرین تا به حال آثار باستانشناسی که به دست آمده معماری سنگی رو به ما نشون نداده که تیر یا ستونهای سنگی داشته باشه. البته شرح جالبی از نحوه آب‌بندی و عایق‌بندی این سطح‌ها برای اینکه بتونن درختکاری کنن و سقف تالارها آب نده نوشته که اون هم بسیار گران، عجیب و کمی شاید تخیلی میاد، دایه‌های از سرب و غیره، ولی عجیب‌تر از همه تیر و ستون سنگیه. و خانم دلی این متن استرابو رو هم در واقع با شک و تردید بهش نگاه میکنه. بر اساس همون متن استرابو و بقیه هست که میبینیم تصاویری خیالی که از باغ‌های معلق کشیده شده صفه ها و تراسبندی های ستونداری رو کشیدن که ستونهاش ما رو یاد بناهای یونانی میندازه و به نظر میاد که تخیل تاریخ نگاران یونانی باعث شده که چنین تصوری رو داشته باشن از ساختن سکوها یا صفه های سنگی. متنی که در اینجا به انگلیسی میبینید متنی است که در مقدمه تحقیقش خانم دلی نوشته و داستان قدیمی رو که همه جا گفتن و نوشتن و با نام بخت النصر دوم و ملکه آمیتیس و نحوه ساخت اون تراس ها و کاشت گیاهان رو توضیح میده و بعد در اسلاید 19 یک مورد شک برانگیز رو مطرح میکنه، همون موضوع بابل نوین که میگه که بابل نوین از طرفی به شهر بابل در زمان بخت النصر گفته میشده که مربوط به قرن ششم پیش از میلاد هست و ملکش هم آمیتیس بوده. این بر اساس متن نیست که در 290 پیش از میلاد توسط کاهن بابلی نوشته شده. اما در انتها خانم دلی میگه که سناخریب هم پایتخت خودش نینوا رو بابل نوین میخوانده و این کاهن بابلی در اینجا دچار اشتباه شده. شکی که ما قبلا کردیم مورد نظر خانم دلی هست، نام سمیراویس و آمیتیس که خلط شده و این نشون میده که داستانها در یک زمان طولانی با همدیگه اختلاط پیدا کردن، قاطی شدن و داستان واقعی معلوم نیست چیست. اما سمیرامیس که بود، راجع به سمیرامیس یه توضیح تاریخی من اینجا آوردم در اسلاید 21 که خیلی قدیمی تر از زمان بخت النصر بوده و با آمیتیس که زن مختار نصب بوده تفاوت داشته و باغهایی هم به نام اون در متون تاریخی غیر مستند ذکر شده. باغهای معلق سمیرامیس هم در متون تاریخی آمده و همین جهت دهخدا هم این اشتباه رو کرده. در اسلاید 23 خانم دلی استناد میکنه به یافت نشدن هیچ اثر باستان شناختی در بابلی که ما میشناسیم و میگه که اون عایق‌بندی پیچیده‌ای که برای صفحه‌ها گفته بودن باید آثاری ازش باقی میموند، به خصوص اون ورق‌های سرب. از اون ستون‌های سنگی و تیرهای سنگی هیچی باقی نمونده. بنابراین اصلاً شاید جای باغ‌های معلق و زمان ساختش چیز دیگری بوده باشه. از طرف دیگه میره سراغ متنی که سناخریب نوشته و کتیبه‌ای که از آشوربانیپال به جای مونده و تصویری که خانم گوتیان در کتابش بر اساس در سال 1913 یعنی 100 سال قبل از خانم دلی در کتابش تصویر میکنه. یک دیواره‌ای که با آجر بالا رفته و در قسمت بالاش با سنگ بستری برای باغچه که توش درخت بشه کاش و گیاه بشه کاش آماده شده و این دیواره به صورت دیواره‌ای که با تاق‌ها جدا میشه مثل یک پل و مثل یک مسیر حرکت میکرده و میگه که این جداره‌ای بوده برای اون صفحه ها و اون صفحه هایی که باغ‌های معلق بابل رو نشون میداده. این الگو صورت واقعیش در نقشی که در سمت راست میبینید آمده که نقشی است الان اینجا ترسیم شده از روی یک حجاری که از زمان آشوربانیپال به دست آمده که یک آبباره یا کانال عبور آب ساخته بوده، پل عبور آب. پل عبور آب که تاق‌های پل رو شما میبینید قوس‌هایی که خوب ترسیم نشدن. ما میدونیم در بین النهرین از معماری قوسی استفاده میکردن که این قوس ها نیم دایره یا سهمی بودن، قوس نکتیز یا حتی مثلثی شکل اینطور که خانم گوتیان کشیده نبوده. این تصویر به ما میگه که قوس های سهمی بوده و دیواره زخیمی که چون توضیح داده میشه در کتیبه و در نقش هم دیده میشه دو ردیف درخت روی این دیواره کاشته شده و در وسط دو ردیف درخت یک کانال عبور آب بوده که کانال عبور آب میبینید در سمت چپ تصویر آبش میاد روی تپه جاری میشه و به طرف پایین تپه میاد. خانم دلی بیشتر به این استناد میکنه و میگه که این سیستم آبرسانی که پل عبور آب رو میساختن اونطور که بعدها رومی ها ساختن و بهش اکواداکت گفتن، اولا به ما ثابت میکنه که این ابداع مال بین النهرین بوده نه رومی ها و ثانیا در قسمت های شمال بین النهرین که منطقه تپه ماهوریه نه در میانه و جنوب. شهر بابل در میانه و شهرهای قدیمی تر بین النهرین در جنوب هستن که عمدتا دشتن و تپه ماهور در اطرافشون نیست، ولی نینوا و شهرهای شمالی نزدیک کوههای زاگرس هستن و تپه ماهور دارن. بنابراین برای انتقال آب از یک جای بلند و عبورش از یک دره و رسوندنش به یک تپه بلند از پل‌های آبباره یا باره به معنی دیوار و حصاری که آب رو عبور میده استفاده میکردن و ساخت این پل‌ها البته بسیار شبیه هست به اونچه که خانم گوتیان کشیده که مسالهش آجوری بوده و نه ستونهای سنگی که بعضی مورخان یونانی گفتن و در بالا هم امکان کاشتن درخت یعنی ستوهی رو عمیق خاکریز میکردن و امکان کاشتن درخت ایجاد میکردن و کانال آب به صورت روباز یا سرپوشیده از روی این پل عبور میکرده که در اسلاید 25 دقیق تر میبینید. این نمونه آبرسانی در واقع از یک کتیبه‌ای که در اسلاید 26 ملاحظه می‌کنید، کتیبه سنگی ترسیم شده کتیبه سنگی رو در بالا میبینید و تصویری رو که از روش کشیدن در پایین. اینجا یک باقی رو که روی تپه احداث شده و مسیرهای جریان آب رو میبینید و کوشکی که با ستونهاش مشرف به این باغ هست و این خودش یک بحث معماری جالب برای ما هست که چطور ایوانهای مشرف به منظر در بین النهرین و در باغسازی بین النهرین رواج داشتن و یک فضایی که یک شخصی یا به عنوان کاهن یا پادشاه درش ایستاده زیر یک تاق و یک بنای خیلی کوچیک در یک مسیر مستقیم روی شیب تپه که شبیه معبد یا محل آتشدان است که ما توی تصویر دیگری هم قبلا دیده بودیم. نشون میده که معبد، نیایشگاه و کوشک و باغ در کنار هم با یک نظام آبرسانی که آب رو از پایین میاره به بالا روی تپه میرسونه در زمان آشوربانیپال در نینوا رواج داشته. اون تصویری که گفتیم معبد و باغ و ایوان رو در کنار هم قبلا دیدیم این تصویر هست که در اسلاید 27 میبینید و باز هم یک نقش آشوری است از مناطق شمالی که آشوری ها پای تختاشون بیشتر اونجا بوده. شرح استرابو رو برای تصدیق با کتیبه سناخری و سنگنگاره آشوربانیپال در اسلاید 28 آوردیم که میتونید بخونید و متوجه بشید که شرح سناخریب قابل استناد هست چون در زمان خودش و در کتیبهش نوشته شده و ما در رابطه با اون نقشی که آشوربانیپال کتیبهش رو کنده توضیحاتی به تفصیلی که سناخریب داده نداریم، ولی خیلی شباهت ها میبینیم با اقدامی که آشوربانیپال کرده و اقدامی که سناخریب که از اون قدیمی تر بوده. میگه که من باغ‌ها رو در بالا و پایین شهر ساختم با تمام گیاهان و ادویه‌ای که از سرزمین‌های مختلف آورده بوده و در اونجا خوب پرورش داده و از درختان میوه و انگور. میگه که انگورها معمولاً آویخته میشن و میتونن اون از تراس‌ها آویزان بشن. میگه که زمین‌ها رو بریدم و تراس بندی کردم و میگه که کانال ساختم برای عبور آب که آب رو به این بالا برسونم. بنابراین انگار این توصیفی که میکنه توصیفی از همون باقی که ما تصویرش رو در سنگنگاره آشوربانیپال توی اسلاید 26 دیدیم، بسیار نزدیک به همه و به ما آشکار میکنه که پادشاهان آشوری در بین النهرین باغهایی رو میساختن و چون منطقه حکومتشون عمدتاً در شمال بین النهرین بوده و سرزمین تپه ماهوری بوده، این کانال های عبور آب رو به صورت آبباره در ارتفاع ابداع کرده بودند که قبلا در دشت های بین النهرین کانال ها در روی زمین آب رو عبور می دادن و به باغ های مسطح می رسوندن. اما اینجا باغ های تراس بندی شده روی تپه ها رواج پیدا می کنه. حداقل از آشوربانیپال و سناخریب ما سند داریم. اسلاید 30 موضوعاتی رو که خانم دلی در مقدمش در 2013 مطرح می کنه جمع‌آوری کردیم و نهایتا میگه که سه تا نظریه میشه داد. یکی این که این موضوع باغ‌های معلق بابل کلن یک افسانه‌ای بوده با اون همه تفصیلات، البته افسانه‌ای بوده که در متون یونانی رومی بازتابی از یک ایدئال رمانتیک از باغ‌های شرقی در ذهنیت یونانی هاست و البته ریشش رو از روایتی در کتاب مقدس گرفتن و کلن افسانه. دوم این که نه، افسانه نیست، چنین باغ‌هایی در بابل، همون بابلی که به اسم شهر بابل ما میشناسیم و باستان‌شناسا کاوش کردن، وجود داشته اما در سده اول میلادی به کلی نابود شده، چون آنچه که از سده اول میلادی به بعد باقی مونده در اون محوطه اثری از این باغ‌ها رو نشون نمیده. پس ممکنه به یه دلایلی به کلی نابود شده و واقعا دختر نرس همچین باغهای ساخته چنان که پیشینیانش ساخته بودن. اما قطعا بختر نفس اگر در بابل ساخته باشه باید تپه های مصنوع، اونطور که ده خدا گفته، یعنی تپه طبیعی در اون منطقه وجود نداره و باید تپه های مصنوع می ساخته و شاید شبیه زیگورات چیزی رو ساخته که خیلی ها بر این تصور هستن. سومین نظریش این است که این افسانه در واقعیت امر راجع به باقی است که توسط سناخریب در سده هفتم پیش از میلاد، یعنی یک سده قبل از بختورنصر و مدتی بعد از آشوربانیپال ساخته شده، باقی که در نینوا بوده، نینوایی که او اونجا رو بابل نوین میگفته. بنابراین این باغ در کنار دجله بوده و نه فرات. پس نهایتا این که اگر این واقعیت داشته این باغ و افسانه نبوده، اگر در شهر بابل بوده به کلی نابود شده و در نتیجه اثری ازش به دست نمونده و روایت ها هم مخشوشن، اگر نه، صورت دیگر واقعیتش این است که همون باغ سناخریب بوده با یه قرن فاصله و وقتی گفتن بابل نوین منظور نینوا بوده که به این لقب شناخته می شده. در اسلاید 32 بنا به پیش‌فرض خانم ددیب استناد تحقیقاتش نهایتا این نظریه میده که احتمال زیاد دارد که باغ‌های معلق بابل همان باغ‌های نینوا در زمان سناخریب باشند. پس آخرین نظریه در 2013 این است که ما از قول خانم دلی در اینجا ذکر کردیم و نظریه‌های پیشین باطل میشن. و نهایتا یک نکته رو هم اینجا ذکر کردیم که طبق متن سناخریب وی چندین باغ به این سبک ساخته بوده. پس اصطلاح باغ‌های معلق به عنوان جمع میتونه دو معنی داشته باشه. یک معنیش این که یک باغ به صورت معلق ساخته شده که مطبق ساخته شده که هر طبقهش خودش یک باغه و بنابراین مجموعهش رو گفتن باغ‌های معلق. یکی این که نه، تعداد زیادی باغ مطبق که سناخریب ساخته به نام باغ‌های معلق نامیده می‌شدند که این هم یک نظریه است. در اسلاید 33 ما دیگه صحبتی نداریم. تصویرهای تصوری که بر اساس همون روایات و یا بر اساس حفاری‌های باستان‌شناسی به دست آمده رو برای شما گذاشتیم، در اسلاید 34 به بعد میبینید و توضیحاتش هم نوشته شده. نقشه شهر بابل به دست آمده، جای ارگ شهر هم به دست آمده و جای دو تا زیگورات که لکه های مربعی شکل هست میبینید که بعضی ها تصور کردن یکی از اینها زیگوراتیست که معبد شهر بوده و اینکه همون طرح زیگورات رو به صورت باغ در آوردن که اون تصور رو در این صفحه 35 میبینید. اون زیگورات معبد رو سمت چپ و زیگوراتی که باغ‌های کاخ بوده سمت راست میبینید. اینها تماما تصوری است. در کتاب باغ ایرانی تصویری از بهشت این تصویر رو گذاشته که ترسیم کنندش رو هم معرفی نکرده، ولی به نظر میاد ترسیم کنندش ایده باغ‌های معلق رو از روی باغ تخت شیراز ترسیم کرده و این رو خیلی شبیه باغ تخت شیراز میشه دید که در اسلاید 37 ما تصویر باغ تخت رو داریم. اما چیزی که برای ما مهمه این است که ما در ایران باغ تخت شیراز رو داریم و باغ‌هایی به سبک باغ تخت شیراز در دوره‌های مختلف تاریخی داشتیم که از دوره قاجار به بعد این باغ‌ها آثارشون به جای مونده و به ما یادآوری می‌کنه که ما باغ‌هایی در ارتفاع داشتیم که به طرق مختلف آب رو به اون بالا می‌رسوندیم و از اونجا سرازیر می‌کردیم در طول این تراس‌های باغ به پایین که یک نمونش باغ تخت شیراز هست و نمونه های دیگرش رو ما مثل باغ قصر قاجار و باغ طبق باقی خوی داریم. پوشش گیاهی باغهای معلق رو هم تصوری اینجا کشیدن در این تصویر و باز میبینید که باغهای معلق سمت راست و زیگورات شهر سمت چپ تصور شده و جریان آب که در پایین باغ هست و به طرق مختلف حتی سناخریب از سیستمی صحبت میکنه که مثل چرخاب عمل میکرده و آب رو توسط یه چرخ به بالا میکشیده که اینجا هم به نظر میاد از این سیستم استفاده کردن در این تصویر. این تصاویر همه ساختار صفه ها رو بر مبنای ستون هایی که اون یونانی ها ذکر کرده بودن. حالا این ستون ها هم که ترسیم شده بیشتر صورت ستون های مصری رو داره و نهایتا تخیلی هست و نشان دهنده حتی فواره و حوض آبی که در جلوی تصویر ببینید کاملا مربوط به دوره رنسانس و باروکه و تخیل اروپاییان رو در تصویر کردن این باغ‌ها نشون میده. اما اینکه اگر باور کنیم که باغی رو بختالنصر ساخته و در قرن اول میلادی کاملا نابود شده، چون در بابل ما تپه ماهوری نداشتیم، قطعا باید بنا به قول دهخدا تپه مصنوعی ساخته باشه. تپه مصنوعی هم میشه یه چیز شبیه زیگورات که این طرح زیگورات اور رو اینجا کشیدن و باغ‌های روش. و بعد هم ذکر شده که در بعضی متون آمده که زیگورات‌ها، این هم به نظر من و همچنین نظریه خانم دلی اشتباه هست، در متون بین النهرین ذکر شده که معابد دارای باغ‌هایی بودند و زیگورات‌ها دارای باغ‌هایی بودند. خب زیگورات ها در اطرافشون یک حیات بزرگی داشتن و در اون محوطه باغ‌هایی داشتن. اینی که روی زیگورات درختکاری بشه بیشتر تخیلی و تصوری است. این زیگورات شهر اور رو نشون میده که روش درختکاری شده و یک تصور است. بیشتر از اون واقعیت امر اون است که حیات‌های مجاوره یا حیات‌های متعلق به زیگورات ها و معابد باغ بودن. اما اینکه باغ معلقی که بختالنصر ساخته بر اساس سطوحی بوده که به صورت یه تپه مصنوعی در آمده، میتونه این تصور رو بده که چیزی شبیه زیگورات بوده که روش درختکاری داشته. در دوره رنسانس نقاشی هایی کردن از باغهای معلق بابل که یک طرف است این پلکانی شدنش و کاملا نقش معماری رنسانسی و باغسازی رنسانسی رو درش میبینید، نشون میده تخیل اروپایی ها رو. در آخر این مجموعه من میخوام یه فرضیه مطرح کنم برای پیشینه باغسازی ایرانیان و اون این که ایرانی ها قدیمی ترین قومی که غیر از ایلامی ها ما میشناسیم مات ها هستن که در غرب ایران با آشوریان همسایه بودن و در این همسایگی یا آشوریان از ایرانی ها باغ های روی تپه و محیط کوهستانی ساختن را آموختن یا ایرانی ها از آشوری ها آموختن. به هر حال این تبادل فرهنگی امکان داشته اتفاق افتاده باشه، به خصوص که آشوری ها مرتب در جنگ و تبادل ارتباطات فنی و فرهنگی با مات‌ها بودن و مات‌ها هم برای دفاع از خودشون در مناطق کوهستانی زاگرس قلعه‌هایی رو می‌ساختن که این قلعه‌ها چون در کوهستان بودن طبقه طبقه و حصار در حصار می‌رفتن بالا روی تپه‌ها و روی مناطق کوهستانی و بنابراین این فرضیه رو پیش میاره که شاید بعضی از این قلعه ها مثل تصویری که در سمت راست میبینیم وقتی که دور یک تپه حصار کشیده میشده و داخلش سکونتگاه تعبیه میشده، تعدادی از درخت ها و جنگل های بومی هم داخل این حصار ها قرار میگرفتن و یه محیط باغ مانندی رو ایجاد میکردن و این خودش انگیزه ای شاید شده باشه که داخل این قلعه های مطبق که در سمت چپ میبینیم درختکاری بکنن و باغسازی بکنن. چنان که آشوری ها هم در داخل قلعه هاشون باغسازی داشتن و این درخت هایی که شما میبینید زده بیرون از پشت حصار این دژ، درخت های مثل نخل و درخت های زینتی مثل سرو یا صنوبر و یا بعضن درختان میوه ممکنه باشن. وجود رودخانه و آب هم کمک میکرده که اینها غیر از زراعت و کشاورزی، باغداری و باغسازی داشته باشند. بنابراین ممکن است ایرانی ها ساختن باغهای مطبق که بعدها ما باغ تخت شیراز رو داریم یا باغ قصر قاجار رو داریم از آشوری ها یاد گرفته باشند و یا آشوری ها از ایرانی ها، فرقی نمی کنه. اما این گمان و این فرضیه رو ایجاد می کنه که به احتمال زیاد مادها در کوهستان ها باغهای مطبقی رو ایجاد می کردن، حال به قصد باغداری و میوه یا به قصد باغسازی و زیبایی. این فرضیه رو ما در قدمت باغ ایرانی از نظر تاریخی مطرح می کنیم، ولی قدمت باغ ایرانی بسیار بیشتر از اون هست و می دونیم که در اساطیر ما از باغ ایرانی بسیار یاد شده. خب، مبحث باغهای معلق بابل و فرضیه قدمت باغسازی ایرانی رو که ممکنه به زمان بادها برسه در اینجا به پایان می رسونیم. می بخشید که من وسط این پادکست دچار سرفه شدم و یه مقدار پادکست خراب شد، ولی انشاءالله که شما بتونید مطالب رو ازش به خوبی استماع کنید. این مطالب رو میتونید در وبسایت تاریخ و معماری .ir جستجو کنید و دانلود کنید.